خارج فقه جلسه 46 چهارشنبه 21/9/1403.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اخذل اهل الكفر و الشرک و النفاق. این روزها همیشه روزهای دعاست و دعا میدونید سلاح المؤمنه، مخصوصا مؤمنی که دستش از غیر دعا کوتاهه. اما این روزها روزهای عجیب و سرنوشت ساز و حساسیه، خیلی باید دعا کرد. شماها سربازان امام زمانید و خداوند در حال به همه انسان‌ها نگاه لطیف و عمیم داره، مخصوصاً حالا سرباز امام زمان اگر باشه. انشاءالله باید دعا کنیم برای حوادثی که میگذره و از مصادیق عسى ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم باشه انشاءالله. آقایان اگر دقت کرده باشید، ما تو بحث طرق اثبات عدالت بودیم. به عبارت دیگه یه بحث تفسیر عدالته که دیدید چه خبر بود. خود عدالت رو تفسیر کنیم ثبوتن. یه بحث کاشتن یه سری نهاد در کنار عدالت بود، مثل نهاد عفاف ستر که وصف اشتقاقش میشه عفیف ساتر، اینام بود دیگه، سائن مرزی. یه بحثم طرق اثبات عدالت بود برای ما. حالا هرچه عدالت و هرچه گفتیم بالاخره طرق اثباتش یه بحثی بود که صورتم گرفت. اگر یادتون باشه ما تو قسمت اول راهمون از راه مشهور جدا شد. ما گفتیم عدالت عبارت از اعتدال، استقامت در طریق حق با اون اتیان واجب ترک محرم فاصله گرفتیم. در بحث کاشت سایر نهادها این چیزی بود که ما آوردیم، اینقدر رو کلمه عدالت تاکید نکنیم به عنوان موضوع منحصر محوری. به جای که بگیم شاهد باید عادل باشه، بگیم شاهد باید عفیف باشه، سائن باشه، یقنع و به باشه. فوری میگید خب این از کجا در آوردید؟ میگیم این روایات کتاب شهادات وصایع. روایات هم یکی دوتا نیست، عجیب اینه آقایون. وز معتبرم هست، صحیح هست، موثقه هست، متعدده. راجع به اثبات که اون بحث سومه و الان تو این هستیم، باید امروز جمعش بکنیم. راجع به اثبات هم به نظرم اینجا ما لازم نیست که راهمون رو از مشهور جدا کنیم، اما چیزی که ما عرض میکنیم فضلا چون روز آخر این قسمت، ببینید اشکالی داره حد وسط، حد وسط اشکال داره کسی قائل بشه، نه افراد نه تفرید. اگر کسی بگه عدالت همون ترک واجب، انجام واجب، ترک حرام و اثباتش هم به شیاع مفید علم و حسن ظاهر مفید اطمینان یا علم و بیانه، باز دو دفعه بیانه رو بگه، دو مرد عادل که باید عدالت خود اونا ثابت شده باشه، آقای این به نظر من این افراط در طرق اثباته و لذا اون اشکال امام صادق میاد، اون اشکال وحید بهبهانی میاد که این همه کار شما میخواد بر عدالت بار کنید، از اون طرف معنای عدالت رو سختگیرانه بگیرید، طرق اثباتش هم این کار بکنید. واقعا چقدر داریم آقایون عادل فقهی که از طریق همون معتبر ثابت شده باشه تو دادگاه ها، دیگه نذارید من توضیح بدم، تو همه کارها باید باشه. جالب هم اینه که آقایون عملی هم نیست. یعنی الان تو کشور فخیمه جمهوری اسلامی، ام القرای اسلام، چقدر از این حکم اجرا میشه؟ پزشک قانونی ما، پلیس راه ما، مامور مالیات ما، اداره دارایی ما، اینا کارشناسانشون دو مرد عادل اتیان واجب و تارک حرام هن. اینا خود دارید که عمل میکنید. البته خود اینا میدونید که بعضی ها ماشاءاللهشون باشه، از رو که نمیرن میگه خود جهنم، اینا مشکل ماست، ما چیکار، مشکل ما چیکار داریم به حساب شارع بذاریم. ولی اگر ببینید هیچ زمانی قابلیت اجرا نداره، شما فهم میکنید در گذشته دنیا پر از عادل بوده؟ آقا بعضی ها تا ولشون میکنه میگه گذشته ها یه چیز مثل ما بودن، یا اصلا زمان ائمه اصلا چقدر شیعه بوده، شیعیان چقدر بودن، چقدر شناخته شده بودن. یعنی خود غیر عملی بودن. اما از اون طرف اینو میخوام بهتون بگم، از اون طرف که من اسمشو میذارم تفریط، یعنی کوتاهی، بیایم عدالت رو معنا کنیم به نفس اسلام، همین مسلمان بودن، یا معنا کنیم به اصالت العداله بشیم، بعدم طرق اثباتشم بگیم معاشرت، معاشرتم بگیم یعنی شیشه شراب دستش نبینی، ورق قمارم نبینی، اگر خانم سربرهنه نبینیش تو خیابون. خب ببینید این به اطلاق عدلم تمسک کنیم که این حرفو دیروز زد. کی زد این حرفو؟ که گفت حسن معاشرت، همین حسن ظاهر، نه معاشرت هم نمیگفت، گفت حسن ظاهر. آقای خویی به نظر شما با همه عظمتی که بزرگان ما دارن، یادمون نره، ببینید حضرت آقای خویی بعضی وقتها شما میخواید زندگی یه نفر رو بدید دست تو یه حکم. بله، یه کارخانه است صدها میلیارد تومن، بگید ده میلیون دلار یک زمین یک چنان، یا بحث زندگیه، زندگی دو نفره. خب بعد همین اینا هم میره دو نفر میاره، ظاهرش هم حسن، نه واقعی که میان تو دادگاه ورق دستشونه نه شیشه شراب. بگیم اطلاق عدله. ببینید واقعا این همون اطلاقی که ما ازش نالانیم، اطلاقی که ما گاهی گلایه میکنیم، اسمش هم گذاشیم اطلاق اتوبوسی. حالا یک قصه ای داره، بلدید بعضیاتون بلدید این اطلاق گیری چیه؟ خیلی معذرت میخوام، چون مقام بلندیه، ما از خود شما یاد گرفتیم که ادله رو باید با هم جمع کرد. درسته این روایت میگه که حسن ظاهر، به گمان شما حسن ظاهر هم یعنی همین، معاشرت هم نمیخواد، اما دلیل دیگه هم داریم، عفیف باشه، سائن باشه، بله، خیر باشه. اذا علم منه خیرون، حال بعضی ها گفتن اذا کان خیرا یا اذا کان خیرا، حالا مهم نیست خواندنش چون معنا تأثیری نداره. خب ببینید اینا هم هست، اینا رو میذاریم کنار اونا و توی نظام حلقوی، تعبیری که ما داریم بلدید، اینا رو کنار هم قرار میدیم، از تو مجموعش میکشیم بیرون. مجموعش یه حد وسطی که همین عقلا دارن. مگه دادگاه و طرق اثبات فقط مگه مال ما مسلمان هاست، مال ما شیعه هاست، مال ما هاست؟ در به اصطلاح آیین دادرسی چه حقوقی، مدنی، کیفری، این که فقط مال ما نیست که، مال همه است. خب اگر مال همه است باید ببینیم عقلا چه کار میکنن و ادلمونم با توجه به فهم عقلا بفهمیم. ببینید این یه نکته است. میدونید که ما در کتاب فقه و عرف گفتیم عرف قانونگذار نیست، عرف سند نیست، عرف بگن عقلا اینو میگن پس دینم اینو بگه، عقلا میگن فرزند خوانده ارث میبره پس ما هم میگیم فرزند خوانده ارث ببره، عقلا میگن فرزند خوانده محرمه ما هم میگیم فرزند خوانده محرمه. خب این نه، این معناش اینه که عرف داره چیکار میکنه؟ قانون گذاری میکنه. ولی عرف میتونه مفسر ادله باشه یا نه؟ این که دیگه همتون میگید، همتون قبول دارید، عرف مفسر ادله که میگن ادله رو باید داد دست عرف. حالا گاهی آقایان یک روایت میدین دست عرف، میگین این حدیث چی میخواد بگه؟ که امام میفهمان که لا بعث اذا کان عفیفا سائنا، تو بحث مهمان یه دفعه مجموعه ادله رو میدیم. میدونید که تو ترکیب تصدیقی باز این عرفه که باید تصمیم بگیره، لذا به عام و خاص میگن جمع عرفی، در مطلق و مقید میگن جمع عرفی، در حاکم و محکوم میگن جمع عرفی. یعنی فقط عرف آقایون در مدالیل تصوری مرجع نیست، در مدالیل تصدیقی تک دلیلم که مجموع دلیل رو معنا کنه فقط مرجع نیست، در مدیریت ادله هم مرجعه. اسمشو من میذارم مدیریت ادله، مجموعه ادله رو ببینه، میگه این خاصه این عامه، خب معلومه خاص بر عام مقدمه، این مطلقه اون مقیده، این حاکمه اون محکومه، این وارده اون مورده، این ناسخه اون منسوخه، همه اینا کار عرفه. حالا ما میخوایم علما، هیچی هم نمیخواد تعبدی قبول کنید، ما تمام این ادلهی که هست میذاریم وسط، چه اونایی که میگه اگر فسقی ازش سراغ نداری کافیه، چه اونی که میگه عفیفن سائنا باشه، اینا رو میذاریم کنار هم، میگیم حالا شما یه عرف بگو. خب عرف میگه آقا این عدله با هم منافاتی ندارن، اونی که میگه اهل نماز باشه با اونی که میگه عفیفن سائنن باشه، میدونید که اینا تعبدی هم که نیست. این که امام باقر فرمودن اگر مهمان عفیف سائن باشه شهادتش قبوله، این سوال رو شما اگر از امام باقر نمی کردید، از این حقوقدان لامصب می کردید، غیر از این می گفت؟ بله، از یک مصلح اجتماعی که آقا شهادت مهمان قبوله یا نه، شما چی میگی؟ آقای هندویست، آقای بودیست، مهمان به نفع صاحب خانه شهادت بده قبول کنین؟ غیر از این میگفت؟ میگفت اگر عفیف سائن باشه، اگر عفیف باشه سائن باشه. یه جا دیگه هم گفته اگر خبر داشته باشه، تو روایت حضرت امیر قبلا خوندیم براتون، اگر از واقعه خبر داشته باشه. اینو تعبدی هم نیست. ببینید هی ما اینا رو تعبدی کنیم. و عجیبم این آقایون بعضن هم میان رو کلمه کلمه، این عطف تفسیریه، عفاف با ست فرق داره. تو حدیث کی بود؟ ابن ابی یعفور. این روش استنباط، روش به قول عربای امروز حرفیان، میدونید تمرکز روی کلمه در مسائلی که عقلایی عقلی ما اینو نمیپسندیم. نمیگم هم شلوها هرچی باد باد، اما باید گذاشت کنار هم. بنابراین آقایون ما این اطلاق گیریه اینجوری رو قبول نمی کنیم. حالا یه روایت گفته بله اگر حسن ظاهر داشت کافیه. خب بله، روایت دیگه هم داریم که میگه خیر باشه، خیر باشه، یغنع و به باشه، مسئله که تعبدی نیست. ببینید آقایون بعضی وقتا خطرناک هم میشه ها، اگر چهار نفر که حسن ظاهر دارن، فقط هم حسن ظاهر ها، هیچ رزومه شونو قاضی نمیشناسه، فقط حسن ظاهر دارن، اومدن گفتن آقا فلانی زنا کرده، حال بازم بگن زنا، نگن یه کار دیگه که باید از اون بالا بندازنش پایین. بله، یا مثلا دو نفر که حسن ظاهر دارن بیان بگن فلانی فلانی رو کشته، فلانی فلانی رو کشته، دوتا عادلن دیگه طبق این مبنا، یعنی برای قاضی اینا میشن عادل، برای قاضی میشن عادل دیگه طبق این مبنا. وقت شما میخواد خونه مثلا یه نفر رو بریزید، ببینید اگر شارع فرموده بود ما رو چشمی گذاشتیم ها. آقا اینا تا میگی، میگن آقا وقتی شارع فرموده دیگه به شما چه ربطی داره، شاه میبخشه، شیخ علی چی میگن اون نمیبخشه، پیغمبر فرمودن، حالا فلان استاد و حوزه میگه، ما بحثمون سر گفته پیغمبره، توجه میکنید؟ ما که نمیخوام بگیم اگر پیغمبر فرمودن، بله، اما سر فرمایش پیغمبره، فرمایش امام صادقه. اون آقا این روایت آورده بود تو وسائل نشون من میداد، میگه این قول امامو چه کار میکنید، این قول امام. بهش گفتم آقا اگر قول امام باشه که ما رو چشم میگذاریم، رو سر میگذاریم، اما بس اینه که یه خبر واحد ضعیف شد قول امام، تازه معتبرم باشه که نمیگن قول امام. بله، خبر واحده، بعضیا قبول دارن بعضیا ندارن، بلدید که. باز بعضیا میگن اگر تو مسائل مهم باشه قبول نیست، مثل آقای خونساری، اگه غیر مهم باشه اشکال نداره. اینام هست، بحث سرت گفته شارع. به نظر ما آقای این روش روشه، این اطلاق گیری که آقای خویی دارن بحث امروزمون فضلا بحث روشیه و بالاخره خب میدونی کسی داره با تو حرف میزنه که سال هاست دیگه تو این مسئله داره کار میکنه، کتاب اول اومده، کتاب دوم انشاءالله میاد. میخوام بگم تأمل شده. یه چیزی که ممکنه اینجا به شما بگن حتی ممکنه به ذهنتون هم نیومده باشه، خوب دقت کنید. یکی بگی که آقا درسته بعضی روایات عفیفن سائنن خیرن عرف منه الصلاح ازش، یا یه روایت بود که شهادت زور نداده، اما بعضی روایات مطلقه. خب اینجا چه کار باید بکنیم آقایون؟ میدونید که اینجا آقایون بساط مطلق و مقید و پن نمی کنن. چرا؟ میگن چون اینا متوافقینن، گر متوافقین، بگید بقیه رو، در متوافقین بساط اطلاق و تقیید نمیاد. اگر امام فرمودن، مثال ساده بزنم براتون، اکرم العلماء، دوباره فرمودن اکرم العلماء العدول، این تقیید میکنه اولی رو؟ میگن چون اینا متوافقینن. یا یه جا گفت لا تکرم الفاسق، یه جا گفت لا تکرم العالم الفاسق، میگن اینا با هم که دعوا ندارن. کجا باعث تقیید میشه؟ یکیش اکرم باشه، یکیش لا تکرم باشه. بگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، میگیم خب این چون یکی اکرمه یکی لا تکرمه. حالا اینجا ممکنه کسی بگه اینا موافقه هم هستن، یه جا میگه عفیفن سائنا، یه جا میگه یقنع به، یه جا میگه عرف منه بین مردم به صلاح و سداد، یه جا میگه مقترف ذنوب نباشه. همین اینا با هم منافات ندارن. و میدونی که اون وقت آخر کار اونی که از همه اعمه حاکم میشه، یعنی همین آخری میفهمیم که همین که گناه نکنه کافیه. ولی حواستون باشه این جور موارد ولو متوافقینم باشند باعث اطلاق و تقیید میشن، چون میخواد یه ضابطه بده. بهتون گفتم قطعا شارع نمیخواد اینجا خون مردم، آبروی مردم هدر بره. از اهداف عالی شریعت اهتمام به خون مردم، مال مردم. از اون برم البته نمیخواد سختگیری کنه که دادگاه ها تعطیل بشه، مثلا یه کسی مطلبشو نتونه اثبات کنه، خیلی که سخت باشه نمیتونه دیگه، ول میکنه. اینم هست. با وجود اینا آقا باید اینا رو به عبارتی که ببینید، من نمیخوام بگم اینا اطلاق و تقییده، ولی تفسیره. بعضی وقتا با اینکه متوافقینن بفرمایید مفسر هم دیگه است. وقتی شد مفسر هم دیگه، ما باید همون مجموعه رو نگاه کنیم. آقایان مجموعه هم به این میرسیم که قسم بخورم، نیاز به قسم نیست که، آقا شارع مقدس در آیین دادرسی در طرق اثبات تعبد نداره. اینا رو هم که میاره باید با نگاه عقلایی بفهمیم، هی هم نگیم شارع اینو فرموده. بله فرموده باشه درست، یعنی واقعا شارع همین که عرض کردم حسن ظاهر داره، اما حسن ظاهر کنارش ببینید از کدام آدم، از یه انسان عفیف سائنه. و چقدر دوستان آدم وقتی روایاتو میبینه ها لذت میبره، گوش میکنید چقدر. مثلا نگاه کنید امام میفرماین که میگه از آقا سوال کردم از بیینه، اذا اقیمت علی الحق ایهل للقاضی ان یقضی به قول البینه. قاضی میتونه به قول بینه ترتیب اثر بده. امام فرمودن خمسه اشیا یجب علی الناس الاخذ فیها به ظاهر الحکم. پنج چیزی که دنبال ظاهره، اگر بخواد دنبال واقع باشید بله اثباتش سخته. اگر یه زن و مرد ادعای نکاح بکنن بله شما بگید دلیل بیار، میگه بابا اون وقتی که ما داشتیم صیغه میخوندیم اینقدر عجله داشتیم، هول بودیم، صیغه رو خوندیم و دیگه. حالا زمان قدیم هم بوده، نه فیلم بوده نه موبایل بوده که چرا عکس نگرفتی، چرا فیلم نگرفتی مثلا. فرمودن باید ظاهر رو بگیری، چون اینا رو الولایات و المناکه و زبائه و شهادات و الانصاب. واقعا کی میدونه مثلا این قصاب نام خدا رو برده یا نبرده، رو به قبله بود، خودش میگه. بگیم نه برو دو نفر عادل بیار ثابت کنن که تو گوسفند رو به قبله کشتی، اما ظاهرش بگیم. فعضا اینجا نگاه کنی، فعضا کان ظاهر الرجل ظاهرن معمونا. اگر ظاهر رجل یه ظاهر اطمینان بخشیه، هم لذت میبره. اطمینان بخشن که میدونید به این که آدم یه بار ببیندش آقای خوی میگن اینا اطلاق داره، اما نه ظاهری باشه معمون. مثلا شما بارها دیدیدش، دیدید نه این جازت شهادتو، بعدا میگم ولا یسأل عن باطنه. از باطن که بگیم آقا یه تلویزیون مدار بسته بذارید تو خونهشو کنترل کنیم مدتی، نمیخواد. میگه آقای خود چی میگن؟ یه کلمه میگن وهی ضعیفتون به ارسالها. این روایت مرسله است. خب این روایت به نظر شما سند میخواد یا اینا هم باید تو این نظام بیاریمش، تو همون تجمیع زنون ها تو این حلقه بیاریمش و ازش استفاده کنیم. خب این به هر صورت آقایون درس امروزمون درس روشی بود. تو این جور موارد میگن درس خارج درسیه که بتونه روش یاد بده، اون وقت صدها جا آدم به عمل میاره. ما میگیم اینو باید در یه نظام بفهمید، ادله عرف بدید تفسیر میکنه. این بحث متوافقین باشن باعث تقیده هم نمیشن، این جاها نمیاد. این حرف اولین بار من دارم میگم و خودم هم جایی ندیدم آقایون، یعنی اینو باید چاقش کنیم یه جایی، فرق بذاریم بین اینکه تفسیر بکنه ادله یا بخواد تقیید بزنه. تقیید بعد از استقرار ظهوره، تفسیر نه، تفسیر همزمان، ولی زن نمیذاره اطلاق درست بشه. اینطوری میشه ها، فرق تفسیر با چیز با تغییر اطلاق. یه مقاله من دارم، حالا گفتم اولین باره دارم میگم، درسته این اطلاق و تغییر درست نمیشه در متوافقه، این اولین باره، ولی یه مقاله هست آقایون بکنم قاعده احسان، بذارید علی دوست قاعده احسان، مقاله شو میتونید تو نورمکز اینا پیدا کنید. اونجا ما گفتیم سیاق یا شأن نزول ممکنه مخصص نباشه، چون میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، ولی خصوص مورد گاهی جلوه انعقاد اطلاق و عموم از ادله میگیره، نمیگیم مقید میکنه ها، جلوه اطلاق میگیره، نمیذاره اطلاق منعقد بشه. این خودش یک کار قشنگی است که اگر پنجشنبه جمعه که تعطیل هستید فردا پس فردا انجام بدید خوبه. خب آقایون، من خسته شدم، هم شما. دو سه نکته دیگه بگم و تمام در این 7-8 دقیقه که داریم. یه نکته اینه که ما عدالت رو اونجور معنا میکنیم، اثبات هم اونجور، درسته؟ ولی اگر جایی دلیل خاص داشتیم رو چشم میگذاریم. یه وقت فکر نکنید ما میخواییم اما دلیل تمام شده باشه. مثلا در باب حدود وقتی ادله میگه 4 شاهد عادل که با چشمشون دیده باشن، خب این دیگه ما بگیم 2 یا ما بگیم هم خبیر باشه هم ثقه کافیست، نست دیگه، اونجا دلیل داریم. تو باب امام جماعت گوش میکنید، اونجا یه روایتی داریم که امام میفرمایند که انکان الذی یعم بهم، اگر اونی که پشت سرش نماز میخونن، انه لیس بینه و بین الله طلبتون فلیفعل، البته یعم چون فعل معلوم باید بخونید، اگر کسی که میخواد پشت سرش وایسید، خلاصه مدیون خدا نیست، حدود الهی برش نیست، شاید اینجور منظور از طلبتون، طلب، مطالبه، مثلا حد نخورده یا حد بدهکار نیست، میتونه امامت کنه، شما میتونه اقتدا کنی. یه روایت هم بود مال علی ابن ابی راشد، چی بود یادتون میاد؟ اگر تسقو به دینه، این تسقو به دینه، اگر دین رو فقط اعتقادات نگیریم، هم اعتقاد بگیریم هم عمل، یک کمی اقتدا به بعضی ها مشکل میشه. حالا همینجور میره یه جایی میبینه یه نفر وایساده، اما مثل آقای حکیم و آقای خوینا میگن تسقو به دینه یعنی امامیه، شیعه است، به دینش یعنی اعتقادش اطمینان داری. این مقابل، خب زمان گذشته میدونید جامعه شیعه که جدا نبوده از اهل سنت، یه مسجد امام جماعت شیعه بوده، یه مسجد سنی، اکثرا هم سنی بودن. بعد امام گفتن اگر میدونی شیعه است اقتدا کن، اگر نه اقتدا نکن، اونا نمیکنن شما هم نکن. خب اگر این باشه یه کمی دستمون باز میشه، ولی اگر دین رو مجموعی از اعتقادات و عمل صالح بگیریم، حالا بستگی داره آقایون، ما انشاءالله در امام جماعت برسیم اونجا نظر میدیم. پس این اولین یه نکته که حالا اگه جایی دلیل داشتیم، وگرنه همون حرفی که در گذشته زدیم و بذارید من تکرار نکنم. یه نکتم من جالب، 2 میخوام بگم یادم میره. آقایون تو بحث مروت، البته اومدیم بیرون از بحث مروت، ولی یه نکته میخوام براتون بگم. تعلیف وقتی مؤلف یادش میاد میبره اونجا، اما درس متاسفانه ما اینو باز روز دوشنبه بگیم یادمون رفت، دیروزم من فراموش کردم، الان داره یادم میاد. ببینید دوستان، من کنار حرم حضرت معصومم بودم، حالا نمیخوام بگم الهام شد و عشق، اینا بذارید برای اونه که دوست دارن اینا رو ادعا کنن. من داشتم فکر میکردم اصلا این مروت از کجا اومده تو فقه ما، براتون سوال نشده. اولین بار کی اینو آورده؟ که عادل اونیست که از منافیات مروت هم پرهیز کنه. دیدید که این خیلی اوضاعش خراب بود، اصلا دلیل نداشت، برخلاف دلیل داشت، چون عدالت مقابل مروت بود، یادتون میاد دیگه. ولی نتونستم، یعنی وقت نکردم ببینم اولین بار کی اینو آورده تو فقه ما، که مثل صاحب عروه آورده. اگر بگردید کمک کنید دوستان، حال منم پنجشنبه جمعه اگر فرصتی بشه شما هم کمک کنید. ولی چطور شده اصلا اومده؟ حالا هر که آورده، فرض کنید علامه هلی آورده باشه، نمیدونم شیخ انصاری آورده باشه، میدونید من چی به ذهنم اومد؟ این ببینید میپسندید شما، این آقایون میدونید فکر میکردن بعضی کارها تو لیست گناهان نیست، ولی واقعا کسی که انجام میده معلومه عبا نداره، آدم دریده‌ایه. مثلا میبینید فلان سمت بزرگ دینی رو داره ولی لباسی میپوشه که یه نوجوان هم نمیپوشه، یا مثلا فرض کنید مواظب رفتاراش نیست، عالم بلده ولی یه کار میکنه که یه دفعه مردم از دین دل سرد میشن، ولی خوب تو لیست محرمات هم نیست. حالا یه آقای یه مرجع تقلید یه کروات قرمز بزنه، یه کلا چیزی هم سر بذاره، جز کدامی از محرمات رسمیه؟ میدونید اینا میدیدن یه کارایی هست حرام نیست ولی با عدالت نمیسازه، که بعد شارع زمام کارو بده دست این. یه مثال چند روز پیش میزدیم، یه عالمی هی دائم تو این بنگا تو اون بنگا، خب لااقل کسی بفرست. حالا این ها رو رسانه ها میگیرن از من میگن، ولی خوب خودت این بر اون بر. یا شوخی، مثلا شوخی های خنده دار، اینا میدیدن و اینا نباید عادل باشه. ما باید یه چیزی بگیم که بگیم اینو خارج کنه. چی به ذهنشون رسیده؟ گفتن بگیم که منافیات مروت رو انجام نده. بعد افتادن تو این که خب حالا مروت چیه که منافی مروت باشه مثل صاحب عروه؟ گفتن این که یه جور باشه که مبالات به دین نداشته باشه. خب واقعا آدمی که ببینید یه عالم وقتی مبالات به دین داره خیلی مواظبت میکنه، بعضی چیزها رو نمیخوره، بعضی جاها رو نمیره، بعضی چیزها رو نمیخره، بعضی حرفها رو نمیزنه، بعضی شوخیها رو نمیکنه. میگه مردم پراکنده میشن از دین خدا. بله؟ میدونید من میخوام چی بگم؟ این حضرات اگر به جایی که اینو بیارن چه کار میکردن؟ میگفتن انجام واجبات کنه ولو واجب به عنوان ثانوی، ترک حرام کنه ولو حرام به عنوان ثانوی، درست میشد. گوش کردید؟ چقدر لطیف و خوب میشه. ولذا تمام این مثال ها اگر باعث ترد مردم بشه میتونم بگم چهار دیواری اختیاری. دیدید عوام میگن من چه کار مردم دارم؟ نه، شما کار به مردم دارید. شما لا تقولوا راینا ولکن قولوا انظرنا. ما دوستان موظف بازتاب اعمالمون هستیم. البته نمیخوام، آخه بعضی ها مریضن. اگر مثلا یه طلبه یه خونه معمولی هم بخرن هی میگن از کجا آورده، فلان آورده، خب اون نه، اونا مریضن. ما موظف نیستیم که بازتاب غیر معقول اعمالمون رو مواظبت کنیم، بازتاب غیر معمول. اما اگر یه چیز معمولیه، یه چیز معمولی هست که همه هم میگن، شایستم که همه میگن، میگن این شأن شما نیست، این آقا معلوم نیست که حرام نباشه، ثانویه. حالا شما دیگه بستش بدید این مطلب رو. اگر این طور باشه دیگه لازم نیست مروت بیاد. من دوستان این حالا حاصل فکر تو حرم که این مروت اگر اومده رو هوای نفس نبوده، بالاخره یه بزرگی مثل سید آورده، صاحب عروه، خیلی بزرگ آقا تو فقه. خب این ایشون از کجا میاره؟ بله دیدید حواشی رو همه گفتن که اگر حرامه خب ما چاکر شما هستیم، هر منافی مروتی که مصداق حرام باشه. مثلا اینو شما گفتید یه بار، اجتناب از حرامو گفتید دیگه، چرا دوباره میگید؟ به نظر من حرف اونام درسته، دیروزم گفتم حرفیست قوی از اشخاص قوی، منتها اگر ما بیام بست بدیم. لذا اگر انشاءالله رسیدیم به اجتناب از حرام، البته ما که نخواهیم گفت چون ما عدالت اون نمیدونیم، ولی اگر رسیدیم به اجتناب از حرام، میگیم ولو به عنوان ثانوی، که دیگه نیاز نباشه بگیم و اجتناب کنه از منافیات مروت، دیگه اینو نمیگیم. خیلی آقا علمای گذشته، مثلا تو شهر ما علمایی که بودن علمای باسوادی نبودن، جز یه مورد که از نجف اومده بوده، ایشون هم حالا مثلا یه فاضل بوده، ولی از بچگی که من با اینام بودم و اینها، یک بار مثلا یه کاری نمی کردن که مایه حرف مردم بشه، بگم فلان آقا مثلا سر فلان موتورچا بوده که تریاک داشتن می کشیدن، یا فلان آقا مثلا دخترش اینجوریه، فلان آقا خانمش اینجوری میاد بیرون، فلان آقا چی فلان، مواظبت می کردن. خب حالا یه آخوندی مثلا حالا خانمش حرف گوش نکنه یه جور بیاد بیرون، من گاهی میگم دعا کن خانمه ما بنده خدا همشون حالا اومد فردا گفت من میخوام با فلان شکل مثلا، حالا بذار نگم دیگه ادامش ندم. خب اما اگر این حرام ثانوی باشه، حالا اگر واقعا نه منافی مروت، حرام ثانوی هم نیست، هیچ دیگه، اون دیگه بی خوده، اون دیگه بی خوده. این خبیثای گروه فرقان یک مواد جرمی که برای آقای مطهری گفته بودن اینه که ایشون چرا مثلا تو بعضی محلات بالای شهر میشینه، ایشون خونش مثلا قلهک بوده، قلهک اون زمان، حالا نمیدونم قلهک تهران چجوریه، خب ایشون بیاد تو همین پایین، خب ایشون کارش اون بر بود، دانشگاه بود، رفت آمدش اونجا بود، خب یک مثلا استادی که لا بدیل الله خدا وکیلی، چه دانشگاهی چه حوزویش در دوران خودش، حالا بعضا میگن خاتم الاساتید بود، من بدم میاد از این تعابیر که دیگه تموم شد، بعد از ایشون هم فیض خدا بسته شد، اینا مزخرفه، اما واقعا کم له من نظیر، این لا لیس له من نظیر الا شذ و ندر. خب حالا یه عالم اینجوری، حالا یک عده منحرف کج فکر مارکسیست، در واقع اینا تفکرشون تفکر مارکسیستی بود، میخوام بگم اینا نه دیگه، اینا رو ما قائل نمیشیم. خب حالا به نظر شما ما یه اقتراع هم داریم دیگه، درسته؟ اقتراع یعنی در مقابل عروه. خوب جایی تمام شد، من خوشحالم که وقت نکردیم اقتراع رو بگیم. شما فکر کنید تا شنبه، شنبه بعد از اقتراع وقتی نمیگیره، بریم سراغ مسئله 24. مسئله 24 هم مسئله مهمیه. الحمدلله رب العالمین.
غیر مروت کسی که من لای و بالی به ما یوجب و وهن المؤمن. خب ولی مثلا
چون به ما گفتن جزوه رو ببینید، میخواد به آقای
مباشر کسی که ابایی نداره من لای و بالی به ما یوجب و وهن المؤمن مثلا،
بله
مثلا اینجوری هستش با انظار مردم، مثلا همون شکلی که